اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 24 ماه آگوست سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. رئیس گروپ الهبتور میگوید که طالبان از سفر شماری از دختران افغان که غرض تحصیل به امارات متحده عربی می‌آمدند جلوگیری کرده است. خلف احمد الهبتور رئیس گروپ الهبتور روز چهارشنبه گفت: نمیتوانم ناامیدی را که اکنون احساس میکنم ابراز کنم، زیرا مؤسسات افغان که برای آنها بورس تحصیلی فراهم کرده بودم متاسفانه به دلیل دخالت طالبان صبح امروز نتوانستند به میدان هوایی دبی برسند. احمد الهبتور در شبکه ایکس نگاشته است: مدتی بود که مشتاقانه منتظر این روز بودیم. پس از ماها تلاش بی‌وقفه اعضای گروه الهبتور و من برای دریافت شمولیت پانتون، محل اقامت، حمل و نقل، بیمه صحی و مجموعه از خدمات جامعه برای آسایش و امنیت دانشجویان دختر آرزوهای ما برباد رفت. او گفته است که مقامات در افغانستان بدون هیچ توجیه از خروج این دانشجویان افغان جلوگیری کرده و به ناحق آزادی آنان را محدود کردند. تا اکنون مقامات حکومت طالبان در مورد اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر مؤسسه بین‌المللی پاملرنه میگوید که تعداد دخترانی که در افغانستان در سن رفتن به مکتب قرار دارند و اکنون از آموزش باز ماندند به 80% یا 2.5 میلیون نفر میرسد. این مؤسسه در گزارشی که به تازگی نشر کرده گفته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که آموزش و تحصیل دختران و زنان در آن ممنوع شده است. این مؤسسه زیان اقتصادی ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان جوان را برای افغانستان 5.4 میلیارد دلار تخمین زده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. یوگنی پریگوژین رئیس گروه واگنر روز چهارشنبه 23 آگوست در یک صحنه هوایی در روسیه کشته شد. مقامات روسی گفتند که نام پریگوژین در فهرست مسافرین طیاره‌ای بود که از مسکو به جانب سنت پیترزبورگ در حرکت بود و سقوط کرد. اداره هوانوردی ملکی روسیه نیز تایید کرده است که اسم پریگوژین در فهرست مسافران است، اما به گفته این اداره مشخص نیست که آیا او سوار طیاره شده است یا خیر. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که این طیاره 30 پیلوت و 7 مسافر داشت. مقامات روسی گفتند در حال بررسی عوامل سقوط این طیاره که در 100 کیلومتری مسکو رخ داده می باشند. پریگوژین با وجودی که یک متحد نزدیک ولادیمیر پوتین بود، از مقامات روسی با ویژه از سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و والری گراسیموف لوی درستیز خواهی مسئله روسیه بکرات انتقاد کرده و آنها را مسئول ده ها هزار کشته و زخمی جنگجویان روسی در اوکراین خوانده بود. در این زمان دیمیتری مدویدوف معاون شورای امنیت ملی روسیه در مقاله که امروز چهارشنبه 23 آگوست منتشر شد گفته است که مسکو ممکن مناطق انشرابی آبخازیا و اوستیای جنوبی گرجستان را زمینه قلمرو خود کند. شماری از بازماندگان و داوطلبان دفاع ملکی سوریه که به نام کلاسپیدان شناخته می شوند در دهمین سال روز حمله کیمیایی بر منطقه غوطه در حومه دمشق پایتخت سوریه از قربانیان این حمله یادبود به عمل آوردند. بر اساس گزارش نهاد دکتران بدون سرحد که در آن زمان 3 شفاخانه را در غوطه حمایت میکرد و تاریخ 21 آگوست سال 2013 در نتیجه حمله کیمیایی شبهنگام در این منطقه صدها نفر جان باختند و هزاران نفر زخمی شدند. شبکه مدافع حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که حدود 1100 نفر در این حمله جان باختند. پس از نشست سه جانبه هفته گذشته، ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی برای تعمیق همکاری نظامی توافق کردند و رفتار خطرناک و تهاجمی چین در آبهای چینی جنوبی را محکوم کردند. چین به طور چشمگیر فعالیت نظامی خود را در اطراف تایوان که بیجینگ آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند افزایش داده است و این نگرانی‌ها را در مورد حمله به این کشور برانگیخته است. ژاپن و ایالات متحده با افزایش تنش‌ها در منطقه هماهنگی و قابلیت‌های نظامی را تقویت می‌کنند. هند اولین کشوری بود که روز چهارشنبه یک سفینه فضایی در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آورد. سفر تاریخی و سرزمین ناشناخته ای که دانشمندان معتقدند می تواند ذخایر حیاتی آب یخزده را در خود نگه دارد و یک پیروزی تکنولوژیکی برای پرجمعیت ترین کشور جهان است. پس از تلاش ناموفق برای فرود بر ماه در سال 2019، هند اکنون به ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین می پیوندد و تنها چهارمین کشور است که به این نقطه عطف دست یافته است. ادارات خدمات اضطراری پاکستان روز چهارشنبه اعلام کردند که حدود 100 هزار نفر از روستاهای سیلزده در ایالت پنجاب پاکستان تخلیه شدند. محسن نقوی وزیر اعلی پنجاب گفت که بارندگی های موسمی مقامات هند را واداشته تا آب اضافی مخازن را در دریای ستلج رها کنند که باعث جاری شدن سیلاب در سمت پاکستان شده است. فاروق احمد سخنگوی اداره حوادث اضطراری ایالت پنجاب روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت ما 100 هزار نفر را نجات داده و به مکانهای امن منتقل کرده ایم. با گفته مقامات پاکستان صدها روستا و هزاران جریب زمین زراعتی در ایالت پنجاب با طغیان دریای ستلج زیر آب شده است. و اکنون یک خبر سپورتی. با قول رادیو آزادی تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان ایران را 2-1 شکست داد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، فرزندان خانواده های افغان که در ایالات متحده به عنوان نسل اول شناخته می شوند با پا گذاشتن به دانشگاه ها با مشکلات سیستم های تحصیلی در ایالات متحده روبرو می شوند. دو تن از آنها خواهر و برادر افغان های امریکایی اصل تجربه خود را در مورد سیستم دانشگاه های امریکا و دسترسی به بورس های تحصیلی با صدای امریکا شریک ساختند. این گزارش را از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
خانواده افغان که در سال 2009 در دنور مسکون شده رویای تحصیل فرزندان خود را در دانشگاه‌های آمریکایی به سر داشتند. مادر خانواده دکتر است و پدر در رشته فارمسی در افغانستان درس خوانده است. آنها از دختر و پسرشان برای رسیدن به رشته طب حمایت کردند و اکنون فرزندانشان از رشته بیولوژی در دانشگاه دنور ایالت کلرادو فارغ شدند. عطل احسان و مینا احسان اکنون در دانشگاه طب دندان برای 4 سال آینده قبول شدند. عطل احسان میگوید که پس از اینکه در دانشگاه دنور قبول شد از مشکلاتی که داشت آموخته است.
به حیث نسل اول مهاجر افغان در اینجا مشکل بزرگ من تنظیم وقت درس ها در کالج بود. چیزی بود که تجربه آن را نداشتم و حداقل 12 ساعت درس میخواندم، آنچه صحت روانی مرا متاثر ساخته بود. وقت درس میخواندم احساس خوب نداشتم، بان که نمرات خوب میگرفتم. بعدا متوجه شدم که درس خواندن تمام زندگی نیست، بلکه باید به زندگی خصوصی و سرگرمی ها در زندگی نیز متوجه بود. این چیزی بود که تا 2 سال درس خود آموختم و ارزش آن را داشت.
اسم عطل در کنار استادان دانشگاه دنور به عنوان بهترین همکار معلم در رشته بیولوژی و کیمیا در دیوار حک شده است. و از فرصت خدمت به شاگردان احساس خوشی میکند.
درس دادن چیزی بود که دوست داشتم و توانستم آنچه یاد گرفتم با شاگردان شریک بسازم. من سابقه مواجه شدن با فرهنگ های متنوع را دارم و کالج ما نیز از رهگذر ترکیب استادان و محصلین بسیار متنوع است. به همین خاطر همکار معلم رشته بیولوژی و کیمیا شدم و تجربه عالی بود و دوست داشتم کامیابی شاگردانم را ببینم.
عطل احسان برای سایر محصلین به خصوص علاقمندان رشته طب مشوره می دهد که در عوض 4 سال تحصیل در رشته بیولوژی بهتر از در یکی از رشته هایی که بازار کار بهتر دارد درس بخواند و در کنار آن سلوف مهم برای شموله در دانشگاه های طب را نیز دنبال کند. از سوی دیگر مینا و عطل هر دو با دریافت بورس تحصیلی درس خواندند. مینا می گوید که او قضیه تحصیلی ندارد به خاطر که امریکا فرصت را برایش فراهم ساخته است.
برای بسیار چی بود سخت بوده که من سیستم کالج چی کنم بگم یکانه چیزی که مرا کمک کرد که من بتانم که امی کالج 4 سال بچلرز دیگری خود تو بخوبی پیش ببرم اینمی بود که من امروی پروفسرهای خود گپ میزدم زیاد در کانتکت بودم کتشان امروی ریسورس هایی که یونیورسیتی ما بر ما میدادن امروی از اونا استفاده میکردم که یعنی بر خود معلومات کش کنم تا که یعنی اکسپیرینس 4 ساله ما خوبتر و بهتر پیش بره.
مینا احسان در دانشگاه خود در هیئت رهبری اعطای بورس های تحصیلی انتخاب شده است. او میگوید که افغانها باید از فرصت‌های تحصیلی به خصوص بورس‌های تحصیلی و منابع مالی برای محصلین استفاده کنند.
studentaid.gov در صفحه کمک شاگردان یا studentaid.gov فرمای خاص فسا است که باید معلومات والدین، پرداخت مالیه و عاید آنها در آن ثبت شود. اما این فرم سال آینده ساده تر و آسان تر، حتی کوتاه تر می شود تا همه با آن دسترسی پیدا کنند. حتی اگر شما $1,000,000 عاید هم داشته باشید، باز هم می توانید به منبع حمایت مالی شاگردان درخواست بدهید. کالج ها بورس های تحصیلی متفاوت نیز دارند که باید درخواست بدهید.
مینا و عطل از جمله هزاران افغان نسل اول در ایالات متحده هستند که از کالج های امریکایی فارغ می شوند. شمار از دانشگاه ها برنامه های ویژه تحصیلی برای افغان های تازه وارد نیز اضافه کردند که شامل آموزش زبان انگلیسی و آمادگی برای شمولیت در دانشگاه های امریکایی می باشد. این در حال است که بر اساس سروی نهاد نیچه، نسل اول در امریکا با مشکلات میاد کم و مشخص شده درخواست شمولیت کالج روبرو هستند و سوی دیگر برخی از آنها از کالج های امریکایی قبل از شمولیت دیدن نمی کنند تا شرایط آن را بهتر درک کنند و توجه به اسم و شهرت دانشگاه هم ندارند.
در ادامه گزارش ها، پس از نشر گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد و واکنش کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل و واکنش ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، اکنون اعضای نهادهای عدلی و قضایی رژیم جمهوریت میگویند که گزارش ها و ارقامی که در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان نشر شده کامل نیست و فقط بخش از قضایایی را تحت پوشش قرار داده است. با باور محمد زمیر زاهد، سارنوال رژیم جمهوریت، میگوید که زمینه باید برای تحقیق و اجراءات برای محاکمه عاملین نقض حقوق بشر در افغانستان فراهم شود. و در مصاحبه با فرض احسان چنین گفت:
در روز جهانی حقوق بشر، طالبا اولین مورد اعدام علنی خود را انجام دادن که در حقیقت یک مشت محکم به دهن سازمان حقوق بین الملل کشورهای غربی در کل کشورهایی که حامی حقوق بشری هستند طالبان زدند و متاسفانه که تمام نهادهای حامی حقوق بشری و خصوص سازمان ملل متحد و دیگر کشورها هیچ نوع عکس‌العمل در مقابل طالبان از خود نشان ندادند. طالبان تانستند از همین فرصت و از همین موضوعی که هیچ کسی از خود در مقابلشان حساسیت نشان ندادند سوء استفاده بکنند و بتانند اعمال خلاف قانونی خود بیشتر علیه اکبر افغانستان رو آبه دارد.
گزارش ها به نشر رسیده، ارقام ارائه شده از نقض گسترده موارد حقوق بشر در افغانستان، نقض حقوق بشر و همچنان تعقیب، زندانی شدن، شکنجه شدن و کشتار فراقانونی کارمندان امنیت، اردو و دیگر ادارات نهادهای عدلی قضایی و سایر نهادهای افغانستان. شما فکر میکنین این گزارش ها چی به درد میخوره؟ فکر میکنین ارقام ارائه شدن این ارقام، نشر این گزارش ها کمک به رفع بر نقض حقوق بشر در افغانستان خواهد کرد؟
این گزارش ها به جز جنبه منفی مثبت نداره، چرا که طالبا دیگه هم از این موضوع سود میگیرن به خاطر از این که این گزارش ها نشر میشه و در مقابلش جنبه جایی وجود نداره. اونها دیگه میگن ما در صورتی که جهان کشورهای حامی حقوق بشری، نهادهای حامی حقوق بشری از اعمال ما آگاه هستن و هیچ نوع عملی در مقابل ما انجام نمیدن، بنابراین و از دست خود باستر میسازن و هر نوع فشاری که باشه، هر نوع خلاف قانونی باشه، هر نوع آزار، اذیت و شکنجه و حبس ها و بالاخره ناپدید شدن های اجباری که در اذهانشان هسته و رو به اجرا میگذارن.
البته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواهان مستندسازی و تحقیق در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان شده. امی تحقیقاتی که در 2 سال گذشته شده کافی بوده به نظر خودتان؟
نه خیر، کافی نبوده، چرا که در کنار نظامی افغانستان ادارات دیگه هم بوده که مورد پرسنلشان مورد آزار، اذیت و شکنجه و گرفتاری ها و حتی ناپدید شدن های گروه طالبا قرار گرفتن، به خصوص اداره لوی سارانواری که دارای تشکیل بیش از 7000 پرسنل بودن، شامل ادارات سارانوالی مبارزه علیه جرم امنیت داخلی و خارجی، سارانوالی مواد مخدر، سارانوالی خشونت علیه زن، همه از اینا را در بر می گرفتن.
به نظرتون امی گزارش هایی که نشده نشر شده، ارقامی که ارائه شده، چقدر به واقعیت ها نزدیک است با در نظر داشت محدودیت ها و دسترسی گزارشگران و کسانی که مستندسازی میکنن وقایر در افغانستان، با محدودیتی که طالبان وضع کرده، این گزارش ها چقدر دقیق میتونه باشه؟
به نظر من این گزارش ها در حدود 20 الا 30 درصد ممکن دقیق بوده باشه، چرا که اکثریت کارمندای اداره قبلی بخصوص سارا منصفه یک مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتن، مورد توقیف پای خود سرانه قرار گرفتن و فعلا در افغانستان حضور دارن، نمیتونن آزادانه و گپی که دارن در قلب خود در دل خود نگاه میکنن و هیچ رای وجود نداره که ایره ابراز بکنن. بنان به نظر ما ممکن که 20 الا 30 درصد واقعیت گرایانه باشه و در حدود 70 درصد الا 80 درصد موارد پنهان است.
به نظر شما این گزارش ها برخامی که رایه میشه برای از بین بردن نقض حقوق بشر چی نتیجه میتونه داشته باشه؟
موضوع حقوق بشر بسیار موضوع بس برانگیز است خیلی در افغانستان، این که طالبا به دلائل شمار نقض حقوق بشر در تمام دنیا شناخته شدن و این گزارشی که نشر شده فکر نمی کنم که کافی باشه تا زمانی که در مقابلش یک معایده اجرایی هم نداشته باشه. در صورتی که معایده اجرایی داشته باشه ممکن بالای طالبان تأثیر خود را داشته باشه و این موارد کاهش پیدا بکنه.
در ادامه گزارش ها، زنان و دخترانی که در نظام قبلی عضو نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان بودند میگویند که اکنون تحت حاکمیت طالبان زندگی مملو از مشکلات و واقعا نگران کننده دارند. در این حال یافته های یک گزارش تازه کمیته حمایت از نظامیان پیشین جنبش شنبه های ارغوانی نشان میدهد که در بیش از 2 سال گذشته به نظامیان پیشین زن توجه نشده است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
سلمان نام مستعار دختر است که قبلا در صفوف نیروهای امنیتی پیشین شامل بود. او به صدای آمریکا گفت که سرنوشت زنان و دختران نظامی پس از سقوط افغانستان به دست طالبان ناروشن است. سلمان با اشاره به این که طالبان پس از تصرف کابل عفو عمومی اعلام کردند گفت که این وعده طالبان دروغ بود و اکنون نظامیان پیشین با مشکلات بد اقتصادی، روحی و روانی سر دوچار هستند. این نظامی پیشین افزود:
نظامیان پیشین واقعا به فراموشی سپرده شدند. در طی 2 سال ما نظامیان پیشین به اندازه 20 سال درد، رنج، فقر، بیچارگی و آوارگی کشید. نظامیان در زیر حکومت طالبان با چالش های اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند و کسی صدای اونها رو نمیشنوه و کسی امروز پاسخگو نیستن در مقابل صدای نظامی های پیشین، در مقابل مشکلات نظامی های پیشین کسی پاسخگو نیست.
با گفته زنانی که قبلا عضو نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بودند، اکنون آنان در تنگنای اقتصادی قرار گرفتند در حالی که اکثریتشان نانآور خانواده هستند. این زنان نه تنها با چالش فقر دست و پنجه نرم می کنند بلکه با تهدیدهای قابل توجهی برای امنیت و رفاه خود نیز روبرو هستند، طوری که سلامت روان این زنان به دلیل تجارب آسیبزا که متحمل شدند در خطر است. سلما گفت:
زنانی که واقعا در صفوف نظام بودند نه راهی رفتن به یک جای را دارن و نه جای موندن در افغانستان که زندگی خود پیش ببرن. امروز واقعا صدای ما را کسی نمیشنود ولی ما کوشش میکنیم که صدای ما را بشنود.
او از جامعه جهانی خواست که بداد نظامیان پیشین برسد و آنان را از وضعیت نگران کننده کنونی نجات بدهد. فریده نام مستعار یکی دیگر از اعضای پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی نظام قبلی افغانستان است که گفت تحت حاکمیت طالبان تهدید جانی و شکنجه نظامیان پیشین وجود دارد. فرید از تیر باران شدن 2 تن از نظامیان پیشین مرد یاد کرد و گفت که هر 2 همکارش را طالبان محاکمه صحرایی کردند و به زندگیشان خاتمه دادند.
اگر طالبان مگه که ما عفو عمومی کردیم، کدام عفو عمومی؟ کدام عفو عمومی؟ هر روز پلیس ها را دروازش می اونا رو میکشه، در هر گوشه کنه به هر بهانه اونا رو میکشه. هیچ عفو عمومی نیست، همش دروغ است.
این نظامی پیشین از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای ابرقدرت خواست که طالبان را حمایت مالی و سیاسی نکنند، با طالبان بر میز مذاکرات ننشینند و طالبان را به رسمیت نشناسند. در این حال یک گزارش را کمیته حمایت از نظامیان پیشین جنبش شنبه‌های ارغوانی از طریق گفتگو با زنانی که در نظام قبلی در صفوف پلیس، اردو و امنیت ملی وظیفه اجرا می‌کردند نیز تهیه کرده است. مریم معروف‌آروین رئیس این جنبش به صدای آمریکا گفت که در بیشتر از دو سال گذشته به نظامیان پیشین توجه نشده است و کمیته حمایت از نظامیان پیشین در این جنبش می‌خواهد صدایی برای آنان باشد.
نظامیان پیشین در 20 سال گذشته حاکمیت جمهوریت در افغانستان در خط مستقیم و نخست نبرد در برابر طالبان برای دفاع از افغانستان و مردم افغانستان بوده، اما متاسفانه پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان در 2 سال گذشته در بدترین و اسفناکترین وضعیت خودشان به سر میبرند و یکی از اقشار به شدت آسیب پذیر در جامعه افغانستان هستند.
گزارش این جنبش گفته است که خدمت در اردو یا نیروی پلیس در یک کشور جنگ زده چون افغانستان می تواند منجر به مشکلات روانی مختلف از جمله اختلال، استرس پس از سانحه، استراب، افسردگی و سایر شرایط مرتبط شود. کمیته حمایت از نظامیان پیشین در این جنبش گفته است که عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، تحصیلی و فرصت‌های شغلی می تواند به احساس ناامیدی منجر شود و شرایط سلامت روانی این نظامیان را بدتر کند. علاوه بر این، به گفته این جنبش، ایدولوژی سختگیرانه و رفتار ظالمانه طالبان با زنان امنیت و رفاه آنها را نیز تهدید می‌کند. گزارش تاکید کرده است که رسیدگی به نیازهای بهداشت روانی این زنان نیازمند توجه و حمایت فوری جامعه جهانی است. مریم معروف آروین رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی:
از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی تقاضامند هستیم که نباید نظامیان پیشین تنها گذاشته شود و باید به جنایات ضد بشری علیه نظامیان پیشین در افغانستان پایان داده شود و جهت تامین مسئولیت نظامیان پیشین در افغانستان روی راهکارهای عملی و فشارهای بیشتر و اساسی بر طالبان و حاکمیت خودخوانده ایشان باید فکر شود.
در این حال یک گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که در 2 سال گذشته طالبان بیش از 200 کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین را بدون محاکمه کشتند. علاوه بر این بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن‌های اجباری دیگر مواردی اند که علیه افراد وابسته به نظام قبلی افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام شده است. روزا اوتانبایوا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، نیز از اینکه عفو عمومی رهبر طالبان به گونه کامل عملی نمی شود انتقاد کرده و گفته است که در حاکمیت طالبان مسئولیت از مجازات در قبال نقض حقوق بشری افراد حاکم است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد گزارش یونما گفته است که عفو عمومی به طور عموم عملی شده است، اما او برخی موارد انتقام های شخصی و نامعلوم را رد نکرده است.
در دومین روز نشست سران بلاک اقتصادی برکس در آفریقای جنوبی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تلاش های اعضای برکس برای میانجیگری در پایان دادن به جنگ در اوکراین سپاسگزاری کرد و رئیس جمهور برزیل خواستار ایجاد پول واحد برای کشورهای عضو برکس شد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
چین و اوکراین کشورهای سنگین وزن برکسند. می خواهند این سازمان را در بحبوحه تشدید تنش‌های ناشی از جنگ اوکراین و رقابت فزاینده بیجینگ با واشنگتن تقویت کنند. با استفاده از نشست سه روزه جوهانسبورگ در پایتخت تجاری آفریقای جنوبی، این گروه به دنبال توسعه این سازمان با عنوان وزنه تعادل در مقابل غرب هستند. اما اختلافات طولانی مدت در روز اول مذاکرات روز سه‌شنبه دوباره ظاهر شد، با ویژه توسط رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا دیسالوا که گفت این گروه نباید به دنبال رقابت با ایالات متحده و اقتصادهای ثروتمند گروه هفت باشد. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه از طریق پیام ویدیویی به طور مجازی از سران برکس و از تلاش‌های آنها برای میانجیگری برای پایان درگیری در اوکراین و رای حل عادلانه از طریق صلح‌آمیز ابراز تشکری کرد.
اقدامات ما در اوکراین تنها توسط یک چیز دیکته می‌شود، و آن پایان دادن به جنگی که غرب و کشورهای تحت نفوذ آنها در اوکراین علیه مردم ساکن در منطقه دون باز برا انداختند. ما از همکاران بریکس خود که فعالانه در تلاش برای پایان دادن به این وضعیت و یافتن راه های حل از طرق مسالمت آمیز و یک رای حل عادلانه سهیم هستند، سپاسگزاری می کنیم.
سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رنگ بوی زده غربی به این گرده همایی داد که سران بریکس امیدوار بودند از آن اجتناب کنند. رئیس جمهور برزیل آقای دا سیلوا از استفاده واحد پولی مشترک میان کشورهای بریکس صحبت کرد.
ایجاد واحد پولی برای معاملات تجاری و سرمایه گذاری بین اعضای بریکس گزینه های پرداخت ما را افزایش می دهد و آسیب پذیری های ما را کاهش می دهد.
چین و آفریقای جنوبی یک دهه پس از ایجاد این سازمان در حال بحث هستند که آیا سازمان را گسترش داده و اجازه ورود اعضای جدید را بدهند یا خیر. مقامات میگویند که بیش از 20 کشور به طور رسمی برای پیوستن به این سازمان درخواست دادند که عربستان سعودی نیز یکی از مهمترین آنها میباشد. در ادامه مذاکرات سه‌روزه در جوهانسبورگ سران بریکس پیشنهاداتی را که این سازمان تحت نفوذ روسیه و چین در حال تغییر جهت بر ضد غرب است رد کردند. سخنرانی پوتین وضعیت در گردهمایی را بیشتر وخیم ساخت. از سوی دیگر سخنرانی رئیس جمهور چین که توسط وزیر دولت به خوانش گرفته شد به اصطکاک اقتصادی امریکا و چین اشاره کرد و نسبت به پرتگاه یک جنگ سرد جدید هشدار داد. این در حال است که این سازمان گاهی اوقات نتوانسته هیچ سیاست منسجمی را اعمال کند، عمدتاً به دلیل اولویت‌های اقتصادی و سیاسی متفاوت اعضای آن و رقابت فزاینده بین چین و هند که یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان و در عین حال یکی از قدرتمندترین اقتصادهای در حال توسعه در جهان می‌باشند. در کنار توسعه این سازمان، اعضای بریکس درباره اتخاذ یک سیاست اقتصادی گسترده نیز صحبت کردند. توسعه این سازمان اعضای بریکس درباره اتخاذ یک سیاست اقتصادی گسترده نیز صحبت کردند.
شنونده های محترم، فعالان هشدار میدن که توافق بین تونس و لیبیا برای قبول مسئولیت مشترک صدها مهاجر افریقایی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا که در مرز مشترک آنها گیر ماندن حقوق مهاجرین را به خطر می اندازد و مشکل اصلی را حل نمی کند. این توافق همچنان نگرانی های تازه را در مورد تونس ایجاد می کند، جایی که مهاجرین سیاه‌پوست با موجی از حملات نژاد پرستانه روبرو شدند. گزارش سیندی براینت خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل مشنوید.
جوزف ملک تبعی لایبریا 5 سال قبل پس از عبور از صحرای بزرگ افریقا در تونس خانه و کار پیدا کرد و این امید که پول کافی برای عبور غیر قانونی توسط قایق به اروپا پسنداز کند. در عوض او به این کمپ غیر رسمی مهاجران در تونس جاگزین شد. ملک میگوید که زندگی او در ماه فوریه در حال تغییر کرد که قیس سعید رئیس جمهور تونس مهاجرت غیر قانونی را محکوم کرد و گفت که مهاجران جنوب صحرا در حال تغییر ساختار جمعیتی این کشور هستند.
رئیسم به من گفت که کار را ترک کنم. از خانه ای که در آن اقامت داشتم گفتند بیرون شو. به خانمان شدم.
حکومت تونس ادعای اخراج دسته جمعی را رد می کند. گروه های حقوق بشر و گزارش های رسانه‌ای می گویند که مقام های تونس ماه گذشته صدها مهاجر دیگر افریقایی را پس از درگیری با مردم محل در جنوب شهر سفکس و صحرای نزدیک مرز با لیبیا فرستاد. اما این امر مانع اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق با تونس جهت کنترل مهاجرت غیرقانونی به سواحل این کشور و هشداری که از سوی مدافعان حقوق بشر در پی داشت نشد.
تلاش برای این همکاری و ایجاد کنترل بیشتر بر مهاجرت می تواند منجر به سوی استفاده بیشتر علیه مهاجران سیاه‌پوست و همچنین تونسی ها شود.
منتقدان حکومت تونس را به ایجاد فضای نفرت و خشونت علیه مهاجران افریقای جنوب صحرا متهم می کنند، اما مقام های حکومت آن را رد می کنند.
دیدن این که مردم در کشور من احساس پذیرش نمی کنند و مورد حمله قرار می گیرند بسیار ناراحت کننده است.
صدای امریکا هویت این مهاجر از جمهوری دموکراتیک کانگو را محفوظ نگه می دارد. او می گوید می ترسد که آپارتمان خود در تونس را ترک کند، زیرا با وجود داشتن مدارک قانونی توسط پلیس مورد سوال قرار گرفته است. در کمپ تونس مهاجران افریقایی به مهربانی بیگانه ها و عذر و زاری برای ادامه زندگیشان متکی هستند. آنها نمی توانند کار دیگری انجام دهند و تمایل هم به بازگشت به کشورشان را ندارند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.